أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. بیان مشروعیت مضاربه با توجه به انهای متعددی که در عقد مضاربه تفصیل میشه، در این مرحله از بحث قسمت اول بحث این بود که آیا مضاربه با توجه به مضمونی که دارد مخالف با قاعده هست که ما نتوانیم برای اثبات مشروعیت به ادله عامه مثل عفو عبور یا تجارت انتراز و امثال این تمسک بکنیم، یا اینکه نه مخالفت با قاعده ندارد و میشود در این انها به عمومات استدلال بکنیم. بعد از این مرحله، بعد از این بحث، در این قسمت به این که اگر این قول را انتخاب کردیم که نه مضمون مضاربه به خاطر احتمال بر امر مخالف با قاعده نمی شود به عمومات و اطلاقات تمسک بکنیم، نوبت به این میرسه که از ادله خاصه که در عبود دیگر وجود داره یا در خصوص عقد مضاربه بیان شده وارد شده، از اینها استفاده بکنیم مشروعیت مضاربه را در این انهای متعددی که برای مضاربه تطبیق شده. روی این حساب برگشتیم به اون انهای متصوره، ببینیم که در اون انها چطور میشه مضاربه را تصحیح کرد و مشروعیتش را اثبات کرد. قبلا بیان شده بود که مضاربه گاهی به صورت عقد اذنی مطرح است، گاهی هم به صورت عقد عهدی. در هر کدوم از اینا هم انهایی داره. در قسمت عقد اذنی انهای متصوره یک نحوه از انهای عقد اذنی این بود که در قالب جعاله در بیاد، به این که عامل مالک به عامل بگه من استر بهد به مالی فلهو این مقدار از رب فنان حصه از رب، نصف رب، سلس رب یا کمتر بیشتر. این یک نحوه از انها عقد مضاربه در قالب عقد اذنی. دلیل بر مشروعیت در این نحوه چیه؟ اینجا با توجه به اینکه در قالب عقد جعاله ذکر شده، بیان شد که باید برگردیم به شرایط معتبر در عقد جعاله. این که در جعاله این مقدار مسلم هست که عوضی که در عقد جعاله قرار داده میشه در مقابل عمل از نظر کمیت لازم نیست که معلوم باشد، ولو در متقدمین بعضی ها حتی از نظر کمیت هم گفتن لازم است که معلوم باشه عوض، ولی نوعا در کلمات متأخرین گفته شده به این که نه از نظر کمیت لازم نیست، مثل اجاره نیست، جاله مثل اجاره نیست. در اجاره باید معلوم باشه که در مقابل عمل چه مقدار از پول هست، بالاخره در سر را تو من یک میلیون از نظر کمی باید معلوم بشه، ولی در جعاله کمیت لازم نیست. همین مقدار که بله معلوم باشه به نحوی که موجب تشاجر و تنازع نباشه، نزاع نباشه، کافیه. مبهم محض فایده نداره، ولی معلوم من جمیع الجهات هم لازم نیست، همین مقدار که یه جوری تعیین بشه که بعداً موجب دعوا نشه همین مقدار کافیه. اونطور که در کتاب جعاله، در بحث جعاله اومده، در هم در کتاب فتوایی هم در کتاب استدلالی اومده، نسبت به جعاله گفته شده به این که هم مقدار در عمل معلومیت در معلوم باید باشه، در عوض هم باید معلوم باشه، ولی معلوم بودن به نحوی که موجب نزاع نشه. ولو همدور که صاحب جواهر نقل میکنه، ظاهر عبارت عده‌ای از فقها از متقدمین اینه که نه، مثل بیع و اجاره باید به جمیع خصوصیات معلوم باشه. صاحب جواهر نقل میکنه از مفسود و وسیله، جمله‌ای از کتب علامه که اینا گفتن که لابد ان یکون عوض معلومن بالکیل او بالوزن او بالعدد. بله، من در مسالک و از کفایه اینا نقل میکنه که اصلا این قول مشهور بین اصحابه که همونطور که در اجاره چنین شرطی هست، در جعالم همینه. ولو صاحب جواهر از ادعیت واقعا اینجور نقل میکنه، ولی متقدمین این را، متأخرین این را قبول نکردن، گفتن دلیل بر این نداریم. معلومیت من جمیع الجهات لازم نیست، همین مقدار که موجب تشاجر نباشه، موجب نزاع نباشه، این کافی. خب اگه این مطلب رو بگیم در محل بحث، این شرط محققه، چون در محل بحث برای عامل مضاربه تعیین شده است حصه از رب. معلومه که گفتن مثلا نصف رب، ولی این نصف معلوم نیست، 1 میلیونه، 10 میلیونه، 5 میلیونه، ولی دیگه موجب نزاع نمیشه دیگه، معلومه دیگه. هر وقت رب پیدا شد، هر معامله رب پیدا شد، بالاخره در آخر حساب میکنن نصف رب را به عامل میدن. از این جهت که مشکلی نداره. دو تا مشکل دیگه بود، یکی این بود که در جعاله، در مضاربه، فرق اینه که اون ربهی که قرار هست نصفش به عامل برسه، اصل وجودش معلوم نیست، تو ممکنه معامله سودآور نباشه، معامله خسارت داشته باشه، پس اصل وجود عوض معلوم نیست. این یه مشکل. مشکل دیگه مشکل تملیک، بله مشکل تملیک معلومه که در مورد در الان که به صورت جعاله داره مالی را به عامل تملیک میکنه، الان که رب نیست، در آینده رب پیدا میشه، اگر پیدا بشه آینده است، الان بالفعل موجود نیست. این دو جهت هم در جعاله مورد اشکال میشه. اگر در عقد جعاله ما این دو مطلب را هم حل کردیم، مطلب دوم که اینکه عوض معلوم نیست حاصل بشه، عوض معلوم نیست حاصل بشه، ممکنه حاصل بشه، ممکنه حاصل نشه، این را خب در این نسبت به این بعضی گفتن که مانعی نداره، به جهت اینکه در مثالهایی مثل من رد زالتی فلهو کذا، من رد بله فلهو نصفهو، مثلا نصف این زاله، یا من رد عبدی لهو نصف، در مثل این موارد هم معلوم نیست که اصلا ربحی حاصل بشه اینها، ولی در این حال مشکلی نداره. اگر ما در اونجا در باب جعاله قبول کردیم مطلب با ادله جعاله، میشه این صورت اول رو، نحوه اول رو درست بکنیم. ولی اگر در اونجا گفتیم نه، هم عدم معلومیت اصل رب، اصل عوض مشکل ساز هست در جعاله، هم از باب تملیک معلوم بودن مشکل ساز هست، اگر این هر دو قسمت رو اشکال کردیم، دیگه در مضاربه، در قرارداد مضاربه با توجه به ادله جعاله و روایات وارده در خصوص جعاله نمیشه مشکل را حل کنیم، نمیشه از این را مضاربه را تصحیح کنیم، الا این که ما در این قسمت به بعضی از روایات استدلال بکنیم. بعدم میاد که در بعضی از روایات اومده که شخصی اگر مالش را به دیگری بدهد و به او بگوید که اگر این را فروختی، مثلا ما این را به 5 میلیون بفروش، هرچه بیشتر فروختی مال تو باشد، هرچه بیشتر فروختی مال تو باشد. در بعضی از روایات این نوع از معامله امضا شده. خب در این جور موارد که میگه به 5 میلیون و هرچه بیشتر بفروشی مال تو باشد، این هم در حقیقت یک نحوه جعاله هست که صاحب مبی او را مال را در اختیار او قرار میده، سهم عوض این کارش هم فعلا معدوم هست، موجود نیست، و همین که اصل تحققش هم معلوم نیست، ممکنه نتونه به بالاتر از 5 میلیون بفروشه. این دوتا خصوصیت از اون روایت استفاده میشه که لازم نیست. یعنی در خرید و فروش اگه به این نحو باشه که اذن در تصرف به این صورت باشه که سهم عامل را بر اساس رب حساب بکنن، ربی که لم یوجد بعد و فی ما بعد یوجد، هم با اینکه فعلا معدومه و اصل تحققش هم معلوم نیست، هم مصداق تملیک معدومه، هم اینکه فعلا چیزی ندار، فعلا هم مصداق تملیک معدومه، هم اصل وجودش مجهوله، با استفاده از اون روایات میتونیم درست بکنیم. ولی ادله خاص جعاله به عنوان جعاله وارد شده این را نمیگیره. این در نحوه اول بود که برمیگشت به عقد جعاله. در اون انهای تصویر مضارب به صورت عقد اذنی گفته شد که عقد اذنی تصویرهای دیگه هم داره دیگه، همونطور که قبلا مطرح شد بعضی ها فرمودن که 3 تا تصویر ما برای عقد مضاربه داریم. یکی همین تصویر جعاله بود، 2 تصویر دیگه هم ذکر شده بود که یکیش اذن از مالک بود، یکیش اذن از عامل. اذن از مالک در استیفای، اذن از مالک در بکارگیری در تجارت، مقابلش اذن از عامل در اینکه مالک عملش را استیفا بکنه. حالا این تصویرها را چون فرمودن، بعد یکی این بود، یکی هم تعاقد بود که اذن در مقابل اذن باشه. این تصویرها آیا صحیح است یا صحیح نیست؟ قبلا گفته شده که این دوتا تصویر اشکال داره، چون در نایه عامل اذن در استیفا معنا نداره، از نایه مالک معنا داره، ولی از نایه عامل اذن در استیفا معنا نداره. حالا اگر کسی قبول کرد که اذن در استیفا هم معنا داره، علایاله دلیل مشروعیت این نحوه از مضاربه که مالک اذن بدهد به عامل برای تجارت، با اینکه ملتزم میشه به حصه ای از رب، یا عامل اذن میدهد به مالک برای اینکه مالک عمل او را استیفا بکنه در مقابل حصه ای از رب. اگه گفتیم این تصویرها صحیح هست، دلیل مشروعیت این تصویر در اون قسمتی که مربوط به اذن از جهت اینکه اذن میده، تصرف میکنه عامل در مال و در رأس المال تصرف میکنه، از جهت تکلیفی تصرفش کار حرامی نیست، دلیل مشروعیتش معلومه، لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیبة نفسه، تصرفات را معامله کردن را برای او، برای عامل اجازه میده. اما اینکه عامل حصه از رب را مالک میشه، حصه از رب را مالک بشه، ولو بعض الاعلام که این تصویرها کردن گفته ما از قواعد عامه، از اطلاقات عموم درست میکنیم، ولی همونطور که اشکال شده قبلا، ما دست ما از اطلاقات به عموم کوتاست، ولی با ادله خاصه مضاربه میشه این را درست کرد. در ادله مضاربه اومده که کسی مال را به دیگری بدهد
که با او تجارت بکنه حصه ای از رب را به دست بیاره. خب اینا هم از اون مضمون مشترک مضاربه را داره، با دلیل مضاربه قابل تسکیه هست نه با ادله عامه. این در عقد اذنی، در انهای عقد اذنی یک صورت، یک نحوه جعاله بود، یک نحوه اینکه اذن با زمان نسبت به حصه از رب بود که اینو هم گفتیم با عقد مضاربه قابل تسکیه هست. آیا تصویر دیگه هم داره یا نه؟ قبلا گفته شده که در حواشی، در حاشیه بعضی از اعلام، در بعضی از فقها، در عروه انهای دیگه هم ذکر شده بود در عقد اذنیش که بخوان با اون حساب بکنیم عدد انها زیادتر میشه. در حاشیه مضمون های بروجردی اومده بود در ذیل همین عبارت اول عروه که عقد مضاربه را تعریف میکنه، ایشون فرمودن که عقد مضاربه داخل حقیقت شرکت، فرموده عقد مضاربه عقد اذنی هست ولی حقیقت شرکته، برمیگرده به شرکت. در اعتبار ناس حقیقت مضاربه عبارت هست، عبارت کل مرحوم بروجردی میگه حقیقت مضاربه در اعتبار ناس اشتراک و شخصین فی تجارت الا ان یکون من احد ما المال و من الاخر العمل و یکون سهم من الرب للعامل و سهم منه للعمل. ایشون عقد مضاربه اذنی را در قالب عقد شرکت اذنی که عقد جایزه تصویر کردن. یه وجه دیگه هم از یه نحوه دیگه ایم از تصویر عقد اذنی هست که در کلمات مرحوم های گلپایگانی اومده. ایشون در تصویر عقد مضاربه فرمودن که مضاربه رو میشه تصویر کرد هم به نحوه جعاله هم به نحوه وکالت. وکالت هم اضافه کردن، فرمودن ظاهر اینی که حقیقت مضاربه توکید صاحب المال هست غیر او لیتجر بهی. بعد در آخر فرمودن که یکون عقد المضاربه به منزلت وکالت محدوده و جعالت مخصوصه، یعنی جعاله را هم به نحو جعاله قابل تصویره هم به نحو وکالت قابل تصویره. این میشه تصویر اضافه فرقه. روی این حساب غیر از اون مضمون معروف مضاربه که اذن مالک هست با التزام به سهم حصه من الرب، غیر از اون سه تا تصویر دیگه بود وجود داره، یکی مشارکت، یکی شرکت، یکی جعاله، یکی هم وکاله. نسبت به جعاله خب معلوم شد که وجه تصویر مضاربه به نحوه جعاله چیه، اما در وکالت مونده وکالت و مشارکت. اگه عقد مضاربه مضمونش در قالب وکالت انشا بشه راه تصحیح چیه؟ خب در وکالت همونطور که در کتاب وکاله عنوان کردم، وکالت عقدی که قوامش به اینه که شخصی دیگری را نائب قرار بده در تصرفات، نائب خودش قرار بده در تصرفات، اذن به دیگری میده، دیگری به نیابت از او تصرف میکنه در کاری. حالا اونجا هم بیان کردن در کتاب وکالت که چون معنای وکالت نیابت هست، در جایی وکالت صحیح هست که خود مدعوان بتواند عمل را انجام بده، خودش قدرت بر تصرف داشته باشه، ولی اگر خودش قدرت بر تصرف نداشته باشه بخواد به دیگری وکالت بده این صحیح نیست. بر این اساس اشکال کردن در بعضی از بندهایی که در عقد عقدنامه ها ذکر شده که یکی از بندها اینه که اگر زوج مجنون شده زندان به مدت مثلا 6 ماه جنونش باقی باشه، جنون حالت جنون پیدا بکنه، زوجه وکیل هست که از طرف زوج خودش را مطلقه بکنه. به این بند بر اساس این قاعده اشکال شده، گفتن که در زمانی که زوج جنون پیدا بکنه خودش بالاصاله حق تصرف نداره. وقتی بالاصاله حق تصرف نداره، به استنابه معنا نداره که وکالت بده به دیگری. حالا از راه وکالت نمیشه، از راه دیگه، از راه فسخ موجب خیار، عیوب موجب فسخ بشه مورد را درست بکنه، حرف دیگه ای. ولی وکالت در طلاق خلاصه با این مبنا مشکل میشه. حالا مقصود اینه که در وکالت گفتن که ولو قوام وکالت به اینه که استنابه در تصرف باشه و روی این حساب در جای وکالت صحیح هست که هم موکل اسبل افاله قدرت انجام اون کار را داشته باشه و هم عمل هم عملی باشه که مباشرت در او شرط نباشه، بشه به وسیله دیگری انجام بشه، و الا عملی که مباشرت در او شرط مثل نمازهای واجب یومیه در زمان حیات خود شخص معنا ندادش وکالت، باید چیزی باشه که مباشرت در او شرط نباشه. قوام وکالت به استناب در تصرفه، ولی در وکالت گفتن که با اینکه قوامش به همینه، عوض نقشی در تحقق عقد وکالت نداره، ولی در این حال وکالت رو تقسیم کردن به وکالت معجولن و وکالت بلاجولن، وکالتی که در اون وکالت برای عمل کننده که وکیل باشه اجرت و جوری قرار بدن و وکالتی که برای او جوری قرار داده نشه. اون جایی که جول قرار داده نشه، اگر قصد تبرر نباشه گفتن که اجرت المثل را مستحقه، مگه اینکه ظهور عرفی این عمل در این باشه که به نحو مجانی یا تبرر باشه که هر به دیگه. جایی هم که وکالت انجولم باشه، خب همونی رو که موکل مقرر کرده وکیل همون جول را مستحقه، همون جولی که گفته شده اینو مستحق. خب بر این اساس که وکالت دو قسم هست، یکی وکالت معل جول، یکی وکالت بلا جول. با توجه به این مطلب در عقد مضاربه اگر ما بخواهیم مضمونش را برگردونیم به وکالت، طبعا در قسمت وکالت معلجول قرار میگیره. وقت باید ببینیم که آیا اون وکالت معلجولی که در عقد الوکاله گفته شده به حکم به صحت اون شده و ترتیب اثر برش داده شده، آیا در مورد عقد مضاربه میشه پیاده تطبیق بشه، میشه پیاده بشه یا نه. در موارد دیگر، در وکالت های غیر مضاربه، وکالت معلجول همجور گفته شد عبارت از اینه که خود موکل به وکیل بگه اگه این کار رو بر من انجام دادی این مقدار بهت پول میدم، 1,000,000، 10,000,000، در هر موردی با توجه به خصوصیت اون مورد. خب این وکالت صحیح هست و ملزم هست موکل به پرداخت اون جول، منتها استحقاق این جول همونطور که در عقد وکالت گفته شده تا در صورتی است که وکیل عمل بکنه، ولی اگه عمل کرد علایالین جول را مستحقه. چه این جول، چه جولی که گفته شده موجب بله به مقدار اجرت المثل باشد، چه زائد بر اجرت المثل باشد، چه کمتر از اجرت المثل باشه، جول معین شده در عقد وکالت وکیل حق داره این رو مطالبه کنه. بعد از اجرای عمل وکیل حق داره این رو مطالبه کنه. خب این در مورد عقد وکالت به این صورت کلی این حکم رو کردن. حالا اما در مضاربه اگه به عنوان وکالت در مورد تجارت باشه، آیا میشه همون این را در قالب عقد وکالت درست کرد یا نه؟ خب خصوصیت بله عقد مضاربه این بود که جولی که قرار داده میشه حصه‌ای از ربح، جول ده میلیون در ذمه نیست، 5 میلیون در ذمه نیست، حصه ای از ربح. آیا اون دلیلی که وکالت معل جول را در عقد وکالت در کتاب وکالت درست کرده، به تصحیح کرده، اون دلیل میتونه مضاربه را که در مضاربه جول به حصه از ربح تعیین میشه میتونه این را درست بکنه یا نه؟ خب برای اینکه این مطلب حل بشه باید نگاه بکنیم به دلیل داله بر صحت در وکالت معل جول. در جایی که وکالت معل جول باشه دلیل صحت این وکالت، دلیل صحت اصل وکالت به اینکه وکیل میتواند تصرف بکنه، علی تقدیر تصرف استناد به موکل پیدا میکنه، ادله وکالت اطلاقاتش اون رو میگیره، لا اشکال در شمول اطلاقات دلیل وکالت نسبت به وکالتی که معل جول باشه. اصل صحت تصرفات و نفوذ تصرفات با دلیل وکالت درست میشه، اما تعین جول در وکالت معل جول، تعین جول در عقد وکالت دلیل خاصی نداره، صحت او به مقتضای قواعده. در چون در عقد وکالت، البته اینکه صحتش به مقتضای قواعده احتیاج به دلیل، یعنی قواعد عامه است، به اطلاقات و عمومات اینها باید درست بشه. در عقد در همون جول اگه به مقدار عیت المثل باشه که خب دیگه معلومه، یعنی دلیل خاص نمیخواد، امر به عمل معظم، امر به عمل بدون تبرع موجب زمان میشه، عیت المثلش هم که جول هم که به اندازه عیت المثله. اگه جول کمتر از عیت المثل باشه، در این که اگر وکیل عمل رو انجام داد مستحق همین مقدار تعیین شده هست، مسمات مثلا عیت المثل 2 میلیونه، در عقد وکالت موکل به او گفت من 1 میلیون بهت میدم، این که وکیل میتواند 1 میلیون مطالبه بکند و نمیتواند بیش از 1 میلیون تا 2 میلیون رو مطالبه بکنه، اینم مشکلی خیلی نداره، وجهش واضح هست. به جهت اینکه ولو عیت المثل این کار 2 میلیون باشه، ولی وقتی خود وکیل راضی شد به اینکه در ازای این کار به 1 میلیون اکتفا بکنه، در حقیقت نسبت به عمل خودش به مقدار زائد بر 1 میلیون الغای احترام کرده، یا در حقیقت نسبت به زائد قصد تبرع کرده، به همین مقدار اکتفا کرده. اینم مشکلی نداره، اینم واضح هست که جول پایین تر از 1 میلیون عیت المثل هم اونم بله دلیل خاصی نمیخواد، دلیلش همین الغای احترام خود عامل. فقط اون قسمتی که جول زائد بر عیت المثل باشه اینو باید ببینیم که دلیلش چیه. دلیل خاصی ما در ادله نداریم که وکیل در عقد وکالت اگه برای او جولی تعیین بشه که زائد بر عیت المثل باشه، موکل باید همون زائد را بده، همون مبلغ مسما را بده، همون عیت مسما را بده، اینو دلیل خاصی نداریم. این علل قاعده است، به جهت اینکه علل قاعده است یا به مقتضای اینکه مورد المؤمنون عند شروطه هم هست، بالاخره در ضمن این وکالت شرط شده است که این مقدار مالک به او بده، و المؤمنون عند شروطه هم دلیل صحت سمبل صحت عقد، یا اینکه نه بگیم که در اینجا وکالتی که با او جول خاصی زائد بر عیت المثل قرار داده شده، خود این یه عقد خاصی، وکالت یه عقد خاصی با این تعهد همراه هست و اوفو بالعقود یا تجارت انتراض این رو میگیره. دلیل علی ای حال، دلیل مشروعیت وکالت انجولن، وکالت معل جول در جایی که جول زائد بر عیت المثل هست، دلیلش همین، دلیلش اطلاقاته و ادله عامه هست، یا سیره به اینم اضافه میشه در بعضی از کلمات که سیره رو اضافه کردن که بر اساس سیره عملیه هم در مورد وکالت اگر درش جول معین شده ملزم میدانن موکل را به پرداخت تمام اون اجرت تعیین شده و برای وکیل این حق را قائل هستن. خب این دلیلش یا سیره عقلایی است یا اطلاقات المؤمنون عند شهودهم یا عفوق العقود، اینا هستن که جعاله وکالت ان جعلن را درست میکنه. خب با توجه به این خصوصیت اگر برگردیم به عقد مضاربه که در عقد که این مضمون بخواهد به صورت عقد وکالت انشا بشه که وکالت انجولنه، باید ببینیم که آیا دلیل بر صحت اینجا رو میگیره یا نمیگیره. خب دلیل بر صحت اگر اطلاقات باشه در مضاربه‌ای که جول در او به حصه ای از رب تعیین شده که مصداق تملیک معدوم است، طبق اون مبنا که مضاربه خلاف قاعده اطلاقات که اینا نمیگیره، پس ادله عامه تصحیح جور در وکالت انجوله این مضاربه رو نمیگیره. دلیل خاصم که سیره عقلاییه باشه، سیره عقلاییه هم اون مقداری که یا سیره متشرع اون مقداری که مورد یقین هست یا ایست که مقدار معین باشه من حیث کمیه، اما من حیث کمیه معین نباشه مثل این موردی که الان در مضاربه محل بحث هست، اینم قابل تمسک نیست. روی این حساب ولو اگه ما مضاربه رو در قالب عقد وکالت انشاش را در قالب عقد وکالت قرار بدیم، اگر در قسمت قبلی که بحث مخالفت مضاربه با قواعد و مخالفت با قواعد بود، اگر این مبنای مخالفت مضاربه با قواعد را بیان کردیم، نمیتونیم با ادله وکالت با از راه وکالت این مضاربه را تصحیح بکنیم. یعنی این نحوه از مضاربه با ادله وکالت قابل تصحیح نیست.
اطلاعاتی در خود باب وکالت نداریم که مثلا اطلاقی داشته باشد که وکالت صحیحه.
در عدله وکالت نوعاً اون مقدار اونی که در عدله وکالت اومده اینه که اگر کسی وکیل بکنه دیگری را در انجام کاری، اون شخص اون کار را انجام بده، تصرفات او نافذ هست و مستند به موکل میشه تا وقتی که عقد نکنه و عقدش را به او ابلاغ نکنه. اون که در عدل وکالت ناظر به تصرف، بله اون که در عدل وکالت ناظر به تصرف در تصرف وکیل در اون مورد وکالت عمل او را تصحیح میکنه. اما اینکه جول در عدل وکالت ما جایی نداریم که جول در برای وکیل قرار داده شده بعد در روایت هم امضا کرده باشه تا بگیم اطلاقشون رو میگیره. پس در انهای عقد مضاربه اگر مضاربه را در قالب عقد وکالت قرار بدیم، عقد وکالت بله که مقصود از تصویر در اینجا وکالت انجولن هست، اون دلیلی که وکالت انجولن را در کتاب وکالت درست میکنه، اون دلیل نمیتونه وکالت در محل بحث را درست بکنه. پس به عنوان این نحوه از عقد مضاربه، این نحوه از عقد مضاربه اذنیه، یعنی عقد اذنیه مضاربه که در قالب عقد وکالت باشه، اینو نمیشه با دلیل خاص وکالت درست بکنیم. با اطلاقاتم که قبلا بحث شده که نمیشه درست کنیم، چون در قسمت عقد وکالت انجولین یه قسمتش به اطلاقات مربوط میشه و اطلاقاتم که اینجا رو نمیدیره. و اما نحوه دیگر که عقد مشارکت باشه به همون نحوی که بله در کلام مرحوم آقای بوریجی رو اومده، ولو در کلام بعض الاعلام این در انهای عقد مضاربه به عنوان عقد عهدی اومده که مضاربه شرکت هست از دو طرف ولی به عنوان عقد عهدی که موجب التزام و تعهد و وجوب وفا هست. ولی در کلام مرحوم آقای گروجردی این به عنوان عقد اذنی اومده، چون در قسمت اول عبارت که عبارت عروه که مضاربه را به معنای اصطلاحی آورده، مرحوم آقای گروجردی فرموده حقیقتش همین مشارکته. بعد در مسئله دو که بحث از جواز عقد مضاربه باشه، اونجا عبارتی داره که نشون میده ایشون مضاربه رو از باب عقد اذنی میدونه، چون اونجا داره که در ذیل مسئله دو داره مرحوم سید در متن مسئله دو فرموده مضاربه من الطرفین جایزه، ایشون در تعلیقه دارن که به معنا انه یجوز للمالک الرجوع عن الاذن فی التصرف فی مالی و للعامل الامتنام من المال فی ای وقت امکان. معلومه که یعنی عقد شرکتی هم گفته به شرکتی است که مترمن مضمونش اذنه، نه اینکه مضمونش تعهد باشه. خب حالا فعلا ما شرکت عقد شرکت را حساب باید بکنیم به عنوان عقد اذنی. آیا دلیل بر ادله‌ای که در باب شرکت وارد شده، ادله شرکت، آیا شرکت به این نحوی که در عقد مضاربه تصویر شده این رو هم میگیره یا نمیگیره؟ همونطور که بعدا در عقد اذنی توضیح داده میشه، اونایی که قائل به شرکت در عقد مضاربه هستن نمیگن شرکت در خود عقد پیدا میشه، بلکه منظور اینا اینه که اصل سرمایه مال مالک سرمایه است، عمل عامل هم که مال خودشه، ملک خودشه. این دوتا شرکت بین این دوتا پیدا نمیشه، نه، این دوتا در مسیر استربا و تجارت قرار میگیره، اون شرکت در نتیجه هست نه شرکت در اصل. شرکتی را که گفته شده در باب انهای مضاربه شرکت در نتیجه هست نه شرکت در اصل. اصل از نظر ملکیت در هر کدوم از اینا به ملک مالک سابق باقی هست. خب این شرکت در شرکت مراد در مضاربه شرکت در نتیجه هست نه شرکت در اصل. و با توجه به این خصوصیت برگردیم به ادله شرکت. شرکتی که در میان اوغلا رایج و متعارف هست یا شرکتی که در ادله شرعیه در روایات اومده در عقد شرکت، آیا اطلاق داره این شرکت اینجوری را میگیره یا نمیگیره؟ اشکالی که در این قسمت متوجه هست عبارت از اینه که اون شرکتی که متعارف هست که بله شرکتی که از رای عقد پیدا میشه در مقابل شرکت قهری، در بعضی از موارد شرکت قهریه که تابع اختیار دو طرف نیست، مثل این که مال دو طرفی با همدیگه به وسیله شخصی قاطی شده با همدیگه، مثال میدن برای درست کردن سکنجمین اصل کسی با سرکه مثلا قاطی شده، خب اینها به مقداری که در اصل مال شریک هستن در اصل مال حق دارن نسبت به این مال مشترک به نسبت بین اینا تقسیم میشه، ولی این میشه شرکت قهریه، شرکت عقدی نیست. شرکت عقدی به اینی که دو طرف مال خودشون را میارن وسط میذارن، قبل از اجرای عقد اگر مثلا کتاب مال یکی بود فرض تلفن مال دیگری بود، الان میگن از حالا به بعد این اونچه که از این مجموعه هست بیننا باشه، یعنی کتابی که تا حالا مال زید بود از حالا به بعد ملک هر دو میشه، نصفش میشه ملک عم، نصفش ملک زید باقی میمونه، تلفنی که مال عم بود بین اونا به همون به نسبت مالیتشون تقسیم میشه. شرکت در شرکت عقدی از زمان عقد در اصل مال اشاعه پیدا میشه به نسبت مالیتی که دارن. اونی که متعارف در عقد شرکت و شرکت عقدی هست، شرکت در اصل مال هست که به تبع و بالملازمه به شرکت در نتیجه کشیده میشه. اما اونی که در باب مضاربه این اعلام تصویر کردن اینی که گفتن در مضاربه ما به شرکت برمیگردونیم، ولی نه شرکت در عقد، شرکت در خصوص نتیجه. اشکال در این قسمته که این را ما دلیل بر این نداریم، نه بر یعنی بحث به سیره که احراز نشده که این به این نفع شرکت را درست بکنن، و از ادله شرعی هم که در باب شرکت وارد شده غیر از شرکت در اصل، شرکتی که در اصل سهم نداشته باشن فقط در نتیجه سهم داشته باشن ما چنین چیزی نداریم.
یعنی میخوام بگیم که اصلاحات
شرکت
مختلف است
به
همین شرکت
متعارف که شرکتی که در اصل مال هم سهم پیدا میشه به تبع شرکت در اصل نتیجه هم پیدا میشه، ولی جایی که اصل مال را به ملک مالک قبلی باقی بذارن در دل شرکت اینجا نیست.